راپورچی
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از شکست سلحشوران مسلح در جنگ ها.
غیر از شکست سلحشورای مسلح تو جنگ پوایته، در سال 1297 میلادی تو اسکاتلند هم چنین شکستی رخ داد. اگه بخوای ماجرای جنگ و از زبون یکی از افراد شرکت کننده تو جنگ بگیم، شاید چیزی شبیه این بشه. نبرد استرلینگ بریج. مادر عزیزم، مطمئنم باورت نمیشه، ولی ما انگلیسی ها رو شکست دادیم. حلیم و بار بذار که دارم میام. اون شاه انگلیسی بود که میخواست اسکاتلند رو تصرف کنه. بعد از پیروزی با شکوه امروز ما دیگه به این فکر را نمیفته. تازه افراد پیاده نظام مثل خود من بودیم که انگلیسی های افاده ای و با جبروت و با اون زره های براقشون شکست دادیم. البته ما سلحشورای زیادی نداشتیم، چون شاه ادوارد انگلیسی ما رو محاصره کرده بود، ولی ویلیام والاس که فرمانده ما اسکاتلندیا بود رهبر باهوشیه. ما هم که دلیرترین سربازا هستیم. گفتن انگلیسی ها 10,000 نفر نیرو داشتن، یعنی دو برابر ما، اما ویلیام والاس زرنگ ما رو در آخر استرلینگ بریج مستقر کرد.
یکی از افراد پیاده نظام نامه نوشت:
این یه پل باریکه که هر بار فقط دو تا سلحشور پهلو به پهلو میتونن ازش بگذرن. حالا بگو ما چی کار کردیم؟ گذاشتیم اونا رد شن. البته نه همشون. بعدم به دو از تپه سرازیر شدیم پایین. قبل از اینکه فرصت کنن به ما حمله کنن رو سرشون خراب شدیم. سلحشورای انگلیسی با تبرای جنگی، گرز و شمشیر به جونمون افتادن. عوضش ما هم نیزه های بلند داشتیم و اونا رو از اسباشون که مثل کوه بلند بودن پایین کشیدیم و از لای درز زره هاشون اونا رو زدیم. همینطور مثل سوسک به پشت افتاده بودن و موقع جون کندن لگد می زدن.
ادامه نامه:
اینجا بود که فرماندهشون رو ترس برداشت و باقی سلحشورا رو هم از پل به سمت ما فرستاد. فقط چون تعدادشون زیاد بود پل وا داد و وقتی توی مرداب زیر پل افتادن همگی خفه شدن. اونا هم که قبلش رد شده بودن دیگه نمیتونستن برگردن. سلحشوری که توی آب بیفته درست مثل مگسیه که توی دیگه حلیم افتاده باشه. چند تا از پیاده نظاماشون شناکنان خودشون رو نجات دادن، ولی سلحشوراشون رو مثل گوسفند سلاخی کردیم. الان چند زره و نیزه با خودم آوردم که نشونت میدم.
باز هم ادامه نامه:
ولی مامان، بهترین غنیمت نصیب ویلی والاس شد. اون جنازه ی خزانه دار شخص شاه ادوارد رو گرفت. والاس گفت میخواد از پوست یارو یه حمایل شمشیر درست کنه. کاش منم یه حمایل شمشیر مثل مال اون داشتم. هرچند که نیازی به این چیزا نیست. تا وقتی والاس زنده است هیچ انگلیسی جرأت نمیکنه به اسکاتلندی های دلیر حمله کنه. همه اسمشو گذاشتن محافظ اسکاتلند. مامان، اون حلیم و حسابی غلیظ و مایه‌دار کن، چون کشت و کشتار آدمو گرسنه میکنه. دردان پسرت، امضا.
با وجود این، شاهد وارد رهبری ارتش انگلیس رو شخصاً به عهده گرفت و برای انتقام از والاس راهی شد. در سال 1298 میلادی در فالکورک، سلحشورهای انگلیسی به نیزه دارای اسکاتلندی یورش بردن. اسکاتلندی‌ها شونه به شونه وایسادن و سلحشورها نتونستن صفشون رو بشکنن. این اولین بار بود که پیاده نظام میتونست جلوی حمله سلحشورها رو بگیره. فقط اون دیوار محکم نیزه دارا یه نقطه ضعف داشت. این دیوار فشرده هدف خوبی برای کماندارا بود. وقتی تیربارا فعالیتشون رو آغاز کردن و تیرا روی سر اسکاتلندیا فرود اومد، مثل برگ خزون که از درخت ها میریزه اونا کشته دادن. جسدشون مثل برف زمستونی روی زمین تلمبار شد. و این جمله های یک تاریخدان بود که بعدها صحنه قتل عام رو توصیف کرده بود.
حمله دوم سلحشورها صفای اونا رو در هم شکست. 7 سال بعد ویلیام والاس رو به دشمنانش فروختن. اونا تو لندن محاکمه کردن و بعد دارش زدن تا نیمه جون بشه. سپس در حالی که هنوز زنده بود شکمشو پاره و سرشو قطع کردن و بدنشو 4 پاره کردن. سرشو از برج پل لندن آویزون کردن و هر تیکه‌ای از بدنشو روی دیوارهای قلعه نیوکاسل ادینبورگ و برویک و پرت به نمایش گذاشتن. نشانه یه تهوع آوری از اینکه ادوارد چه بلایی سر شورشی ها میاره.
راپورتای از برخی حقایق تاریخی.
آیا می دونستین پیروزی و شکست خیلی از جنگ های قرن های میانی و کموندارا و نسلحشوران رقم می زدن؟ دو طرف جنگ رو با تیربارون همدیگه شروع می کردن. هر کماندار سعی می کرد همزمان 6 تیر تو آسمون داشته باشه. یک روش برای بالاتر انداختن تیرها این بود که دسته تیرها رو از نوک توی زمین جلوی پا بکارن. البته اینجوری یکم گلولای روی پیکان باقی می مون. دشمن اگه از زخم تیرها جون سالم به در می برد، چند روز بعدش بر اثر آلودگی خون و عفونت زخم جون می داد. قانون اصلی موقع تیربارون برای هر دو طرف این بود: بالا رو نگاه کن.
کماندارها در دور اول از تیرهای پروازی استفاده می کردن. این تیرها تنه درازی داشتن و بیشتر از 200 متر بردشون بود. بعد که دشمن نزدیک می شد از تیرهای بافعی استفاده می کردن که کوتاه تر بودن و می تونستن با اونا زره سلحشورا رو سوراخ کنن. بدترین مسئولیت تو میدون جنگ تیر جمع کنی بود، یعنی سربازی که باید وسط میدون میدوید و هر تیر سالمی رو که روی زمین پیدا میکرد بر میداشت و میآورد و این کار خیلی خطرناکی بود. تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با رادیو سبا، امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید و از طریق 301055 سامانی پیام کوتاه رادیو سبا با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو سبا حتما با ما در میون بگذارید. لذت ببری، باید برای دنیا ارزش قائل شدی. زندگی کنی باید خودت رو بالای زندگی نگه داری، پس بیاموز که همیشه بالا بری و بیاموز که همیشه به پایین نگاه کنی. زندگی مثل یک نردبانه، برای صعود به پله بالاتر پله ای را که درانیم محکم کنیم. امیدوارم امیدوارم که زندگی به کامتون باشه. ممنون و متشکر از همراهیتون با رادیو سبا. برنامه بعدی که همراه با هم میشنویم میزه گرد.
میزه گرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو سبا. با میزگردی تخصصی از این شبکه همراه باشید. کارشناسان امروز ما اورمزد صالحی، امیر مهدی مولوی و محمد بهراد زاره. خدمت هر سه کارشناس خوبمون سلام و خوش آمد عرض میکنم. ابتدا از شما شروع میکنم. آقای صالحی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام.
آقای مولوی
سلام.
سلام، خوش آمدید. و آقای زاره
سلام.
سلام به شما. ما امروز با کمک شما میخواییم صحبت بکنیم پیرامون یکی از موضوعاتی که باید کاملا جدی گرفته بشه در کشور ما، چرا که ایران یکی از کشورهایی است که زلزله خیزه و غالب شهرهای ما متاسفانه روی گسل هستند. زلزله هایی رو در سال گذشته پشت سر گذاشتیم، خب خاطرات تلخی هم برای همه به جا گذاشت. حالا میخوایم از دانش شما هم استفاده بکنیم، ببینیم که باید چه کار بکنیم تا ساخت و سازهایی که انجام میشه طوری باشه که بناهای ما ضد زلزله باشن، یا نکات ایمنی دیگری رو باید رعایت کرد. آقای زارت شما شروع میکنم. خاطرتون هست چند تا زلزله داشتیم در سال 96؟
بله، اونها زلزله های خیلی بدی بودن و انشالله دیگه هیچ زلزله ای نیاد.
انشالله. کدوم خاطره تلخ تره تو ذهن شما از زلزله ها؟
دومین زلزله که همه خواب بودن، به خصوص من.
آها. بعد میدونید که در شهرهای دیگه هم اتفاق افتاد؟ بله. مثلا در کرمانشاه اینا تصاویر خاطرتون هست؟ شما خودتون چون این تجربه رو داشتید، وقتی که بیدار شدید از خواب و فهمیدید که زلزله آمده چه حسی داشتید؟
خیلی حس بدی بود و من سریعا رفتم زیر میز.
پس یکی از راه‌های ایمنی در زمان زلزله رو رعایت کردید.
بله.
بله. آقای مولوی شما چطور خاطره‌ای دارید از سال گذشته و زلزله هایی که اتفاق افتاد؟
اولی زلزله بود که با من بد بود.
بله.
چون من اولین زلزله خواب بودم، دومین زلزله هم خواب بودم.
خواب بودید. بیدار که شدید فهمیدید که زلزله اومده، چه احساسی داشتید؟
اول که بلند شدم خیال نکردم زنده امیا زلزله است.
بله.
بعد مامانم به من گفت، بعد به مامانم گفتم چی شده، گفت زلزله است.
بله.
بعد از اون موقع دیگه ترسم از زلزله شروع شد.
یعنی در پس ذهنتون یه ترسی از زلزله داری؟
بله.
درسته. آقای صالحی شما زلزله رو به یاد دارید سال گذشته؟ متوجه شدید بودید تهران؟
بله.
بله. بعد چه احساسی داشتید وقتی زلزله شد؟ بیدار بودید یا خواب بودید؟
بیدار.
بیدار بودید. خب برای ما اون صحنه رو تعریف میکنید؟
وقتی که داشتم لباسمو عوض میکردم تو اتاقم،
بله،
یهو زلزله شروع شد. بعد بابام گفت بیا زودتر بریم. بعدش با پله زود دویدیم و رفتیم.
چون یکی از هشدارها و نکات ایمنی که خیلی بهش تأکید میشه این هست که در زمان وقوع زلزله از آسانسور استفاده
نکنیم.
بله.
و هر وقت که زلزله تموم شد بریم از خونه بیرون.
درسته.
و اصلا نباید بود دو این زمان زلزله.
میزگرد با حضور کارشناسان و اندیشمندان آینده.
رادیو سبا.
سر ساخت و سازهای شهری. به نظر شما آقای زاره واقعا باید چی کار کرد که ما بناهای مقاوم داشته باشیم؟
یکیش همون اسکلت های محکمیه که با سیمان و بتونه.
بله.
و اسکلت های فلزی و بتونی. اگه اینها باشه تا زلزله های 8 ریشتر و 9 ریشتر رو تحمل میکنه.
بله بله.
و بعد از این اگر میخواین زیر چارچوب وایسید، زیر چارچوب وای میستید، لطفا بالا چارچوب رو نگاه کنید که اگه بالا شیشه یه لطفا اونجا وای نستید. اونجا چون که بالا شیشه است ممکنه بریزه رو سرتون یا دم پنجره ها وای نستید.
این نکته ها رو شما تحقیق کردید، در کتابی خوندید یا تجربی به دست آوردید؟
من هم تجربهش کرده بودم هم تو کتاب خوندم.
توی کتاب خوندید. بله متشکرم از شما. آقای مولوی شما فکر میکنید ما باید چی کار بکنیم تا در زمان وقوع زلزله کمترین آسیب رو ببینیم؟
اینکه وقتی زلزله میاد بریم زیر میز، تا وقتی که زلزله تموم نشده از زیر میز نیایم بیرون.
بله و اگر جایی بودیم که حالا میز نداشت چی کار کنیم؟
بریم یه گوشه بشیم که شیشه نداشته باشه، دستمون رو
پس باید مراقب باشیم که از شیشه ها دور باشیم در هر شرایطی. آقای صالحی شما نظرتون چیه؟ برای ایمنی بالاتر باید چی کار کرد؟
باید زیادتر مثلا مراقب بود و اینکه زمانی که زلزله میاد زود همه چیز رو جمع کرده باشی که بری. و
منظورتون از این بری و کجا باید رفت؟
یعنی مثلا باید رفت اگر شد مثلا که مثلا ماشینتون بیرون از خونه بود بعد زود برید تو ماشینتون رو.
آقای زاره شما گفتید که نباید خونه رو ترک کرد زمان وقوع زلزله.
تا هر وقتی که تا وقتی که زلزله تموم شه نباید از جامون زیر میز یا اگر میز نداشتیم بغل ستون ها یا جایی که شیشه نیستن، یا اگر هم تو تخت خواب بودیم برگردیم یه متکا رو بزنیم رو سرمون و بخوابیم.
بله. خب به یک نکته دیگه اینه که ما خونه هایی که میسازیم، مکان هایی که ساخته میشه، در ساخت و سازمون به طور کلی ایمنی رو رعایت بکنیم، استاندارد رو رعایت بکنیم. به نظر شما برای ساخت یک بنای زلزله ما چه چیزهایی لازم داریم آقای مولوی؟
به نظر ما باید از سیمان و چیزای سفتی که مقاومن استفاده کنیم.
بله.
تا بتونیم یه ساختمون خیلی مجهز بسازیم.
بله خاطرتون اومد آقای مولوی؟ بله
بله منم خواستم نظر آقای صالحی رو بگم.
بله.
یه خاطره بعدی هم هست که برای تهرانی ها فکر کنم اگر اشتباه نکنم زلزله اصلی تهران در راه اگر اشتباه نکنم.
امیدوارم که به هر حال این فقط در حد یه فرضیه باقی بمونه. آقای زاره شما بفرمایید چی کار باید بکنیم؟
اولا که ستون ها یکی از اعضای مهم خونه که باید خیلی ستون های قوی داشته باشیم. یه ستون های خیلی محکمن مثل ستون های باغ کتاب.
بله؟
اون ستون ها خیلی محکمن و از سیمان و میلگرد و بتون استفاده شده. و همینطور باید از سقفامون هم خیلی از بتون استفاده بکنیم.
حالا شما تصور بفرمایید هر کدوم از شما یکی از مسئولین شهرسازی هستید یا میتونید پیشنهاد بدید به مسئولان شهرسازی، چه پیشنهادی دارید آقای زاره؟
یکم بیشتر به بحث ساخت و ساز توجه کنید.
متشکرم. آقای مولوی برای مسئولان چه پیشنهادی دارید؟ فکر کنید که این لحظه با مسئولان
که خونه مسازم مثلا گسل نباشه. اگر گسل باشه ممکنه یوهای زلزله
ده ریشتری
بیاد.
اگه شما مسئول بودید اجازه نمیدادید روی گسل یا نزدیک گسل ها ساخت ساز بشه؟
بله.
بله آقای صالحی نظر شما؟
نظر من اینه که بعد از بتون و این چیزایی که سفتن استفاده.
خیلی متشکرم از شما کارشناسان محترم که در این برنامه حضور داشتید. متشکرم از شما شنوندگان محترم که این برنامه رو شنیدید. خداحافظ.
ممنون و متشکرم که همچنان با ما هستید. اینجا رادیو سباست، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. برنامه بعدی مسابقه بی سابقه تقدیم به شما.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند.
مسابقه بی سابقه. درخت تو گر بار دانه بگیرد، به زیر آوری ترخ نیلوفری را. در لحظه ها ترخیدیم و از ترخ روزگار قسمت این شد که امروز هم با مسابقه دیگه در خدمت شما باشیم. در دور گردون زندگی آنت مهم است علم است و دانست، و آنت که ما قرار است با آن روزها و روزگار بهتری را رقم بزنیم همان علم است و دانست. ترا که دستهای ما با کمک علم و دانست باید ترخ پیس رفت و به ترخونه و به پیس برانه.
احسنت.
متشکرم. این مسابقه به دنبال آن است که سطح اطلاعات عمومی و دانش بصری رو بالا ببره.
احسنت.
و متک و به وسیله علم زندگی را برای مردم آسان‌تر کنه. و
احسنت.
ممنون.
احسنت.
سپس این شما و این مسابقه بی سابقه. خب طبق معمول هر پنومه امروزم با چهار شرکت کننده عزیز و محترم همراهیم که ازتون میخوایم خودتون رو معرفی کنن.
با منی؟
بله.
احسنت.
متشکرم.
احسنت. با من؟
با تمام من.
به چرخ تا به چرخی.
عزیزم.
احسنت.
متشکرم. ترخ و رها کن. خودتون رو معرفی بفرماییم.
با منی؟
بله با تمام.
احسنت. بنده بلبلیان هستم. کاراندیش.
به دنام بلبلیان بسیار خوش آمدی. سغل شما منو به یاد یکی از بهترین برنامه های دوران کودکیم برد.
احسنت.
کار و اندیشه. میگفت من کارم اسم منم اندیشه بیاد فتحیفه
نمیشه
یادم ببخشید. پس ما همزمان هم مرد دانش هستیم و هم مرد عمل.
بله.
یعنی کار و دانش رو با هم به کار گرفت.
کار و اندیشه.
پس کارتون تخصصیه درسته؟
خیر، تخصص لازم نداره.
بله.
هر کسی میتونه وارد این حرفه بشه.
به هر حال تو ما حرفه‌ای این کار هستی.
بله بله، خیلی هم حرفه‌ای هستم.
خب یه کمی درباره است به ما و سنمنده ها توضیح بدی. چقدر در طول روز مسئول فعالیت هستیم؟ بالاخره پرداختن به علم و همزمان هم اجرای اون باید کمی سخت باشه.
خب بله، حرف شما کاملا صحیح. سخت که هست، معمولا تمام روز وقت منو میگیره. خیلی سخته. خب خیلی سخت، خیلی خیلی سخت. شما باید از صبح تا شب زل بزنی به سقف و به کار فکر کنی.
چرا سقف؟ مگه کار شما خوابیده است؟ مگه
نه وسطاش میشینم، راه میرم، غذا میخورم، ولی بیشتر وقتا درازکش میفتم تو رخت خواب بهش فکر میکنم.
به چی اون وقت؟
به کار دیگه. به کار فکر میکنم، می اندیشیم.
به کار می اندیشین؟
بله.
کار اندیش
می اندیشیم به کار.
خسته نباشیم.
متشکرم.
تکه کننده بعدی
از هیچ های پوچ تا پوچ های هیچ چای می نوشم و در پشت هیچستان چنار های سمت چپ جاده را چه زنان در چاله های چپ و شده چنبر زده در چالدران را به جنگ می کشم. چه کنم؟
تمتاره خانون، تقم می خواهیم به این فرندیات علاقه من و ادامه می